مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. فرقه‌سازی استعمار در جهان اسلام، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین هادی صالحی.
از جناب آقای دکتر شفیع سروستانی تا تشریف بیارن به برکت صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و گرامیانی که تشریف آوردید بر 20 نشست ماهانه ما. نکاتی به نظرم میرسه که عرض میکنم که و بی ربط نیست با موضوع سخنرانی و گفتگوی امروز. اگر روزی مجال جستجو پیدا کردید بر روی یکی از شبکه های اینترنت، سازمان سیا یک سایت داره. در این سایت که البته خب معلومه که به اسم سازمان سیا نیست، اونهایی که اهل فن هستند و اهل مطالعه هستند تشخیص میدن که این سایت متعلق به سازمان اطلاعاتی و امنیتی سیاست. در اونجا یک چیز جالب وجود داره و اون اینه که اگر سخنرانی محققی در یکی از شبکه‌های رادیویی یا تلویزیونی خاورمیانه، کل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خاورمیانه و برخی از نشست‌ها و مجالس به استعداد و اندازه 1 دقیقه، حتی خیلی کوتاه به اندازه 2 جمله درباره بنی اسرائیل، یهود و صهیونیسم سخن بگه، عکس، فیلم و سخنان همون 60 ثانیه‌ای اون سخنران در مجموعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خاورمیانه رو با نام دقیق شبکه، زمان پخش و موضوع و عنوان قابل مشاهده است و قابل دیدن شماست. که البته باید گفت که گرسنگ از این حدیث به نالت عجب مدار، که مباحثی که مبتلا به جهان اسلام است و یا عکس العمل هایی که در جهان اسلام به نحوی از آنها بروز میدند، حتی به استعداد 1 دقیقه در یکی از برنامه ها و شبکه های کل خاورمیانه، در اونجا می شود مشاهده کرد، می شود تجربه کرد و در برابر میزان و حجم و گستره قفلتی که مسلمانان از مسائل مبتلا بهشون دارن. حرف خودم رو گم کردم متاسفانه، ذهنم همزمان به چند موضوع درگیر است. بله، عرض میکردم که اونچه که مسائل مبتلا به جهان اسلام است یا مسلمانان در بارش عکس العمل نشان میدهند، اونجا قابل مشاهده است، حتی در این اندازه بسیار کوچک و حقیر. زمانی که خانم گولده مایر نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل بود، روزی آقای وزیر جنگ رو، آقای موشیدایان رو میخواد، او رو توبیخ میکنه. علت توبیخ هم این بود که آقای موشیدایان بیان که هماهنگی بکنه با دولت وقت، میره و یه تعرض میکنه به بیت المقدس. خانم گولده مایر نخست وزیر میخواد، او رو میگه که مثلا مادرت به عزاد بنشینه، خب چه کاری به سر ما آوردی که اینو فکر میکنم در یک نشستم عرض کرد. الان است که جهان اسلام عکس العمل نشان بدهد، الان است که جهان اسلام علیه ما بشورد ماجرا میگذره. هفته بعد دوباره مشیدایان رو میخواد، میگه که مثل اینکه خبری نشد، اگر همون هفته پیش رفته بودی و ما رو از دست این مسجد الاقصا برای همیشه خلاص کرده بودی چه خوب بود. مسلمانان عکس العملی نشان ندادند. واقع این امر این هست که بخش عمده ای از آنچه که مسلمانان بهش مبتلایند حاصل و محصول قفلت، ندانمکاری و اختلاف خودمون هاست و به عبارت دیگر زمینه لازم رو در میان خودشون به وجود آوردند که دشمن از اون سوء استفاده میکنه. جنگ مذهب علیه مذهب جنگ ساده ای نیست، جنگ بسیار پیچیده است. ضمن آن که کهنه هم هست، یعنی حیله ای بوده که همواره طی قرون متمادی و به ویژه 200 سال اخیر به صورت جدی توسط استعمار قابل استفاده بوده و نتایج خیلی خوبی هم گرفته. یعنی مطالعه سابقه 200 ساله حضور استعمار در جهان اسلام نشان میده که اینها از جنگ مذهب علیه مذهب حد اکثر استفاده کردن و حد اکثر بهره برداری هم ازش داشتن. هیچ واقعه و ماجرای مثال این و چون این جنگ مذهب علیه مذهب نیروی مسلمین رو به هدر نمیده، اختلاف و اختشاش میان اونها اذهانشون رو از خصم اصلی متفرق میکنه، پراکنده میکنه، متوجه عوامل خودی و جریانهای خودی میکنه و در این وقت هست که عوامل استکبار و استعمار موفق شدن و موفق میشن حد اکثر بهره برداری رو داشته باشند. به کار بردن این استراتژی در واقع ناظر بر استفاده یا سوء استفاده از تفرقه میان مسلمانان است. هم باعث میشه تا نیروی اینها، نیروهای فکری، ذهنی، جسمی و مالی از بین بره و هم آن که اذهانشون متوجه خصم نشه، برگرده به سمت عوامل و جریانهای خودی و از همه مهمتر امکان ایجاد شبهه در میان مسلمانان فراهم میشه. شاید این سومی از اولی و دومی هم بسیار با اهمیت تر باشه. به عبارت دیگر شبهه افکنی امکان رو فراهم میاره تا حقیقت دین و دریافت‌های معنوی و اندیشه اسلامی از بین بره، در خفا قرار بگیره، در زیر لایه ها و لفافه ها پوشیده بمانه و امکان حیات و تجدید حیات قوی و پربنیه برای مسلمین به وجود نیاد. که ما حاصل همه اینها چیزی نیست جز این که خصم و استعمار مجال پیدا میکنه بمانه و سلطه گری کنه، سلطه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودش رو اعمال کنه و اون رو استمرار ببخشه، چنان که 200 سال داریم میبینیم چه بلایی در سر مسلمانان آوردند و قابل تجربه، همین الان هم قابل تجربه است این ماجرا. به نحو شایسته درباره این ماجرا، یعنی استراتژی فرق سازی استعمار در جهان اسلام، مطالعه جدی اتفاق نیفتاده و جا داره همینجا هم عرض کنم که طی این 27-8 سال اخیر هم کمی هم غفلت در واش اتفاق افتاده، بازشناسی نشده جریاناتی که کیان اسلام و سرزمین مسلمین رو به خطر انداخته و طی دوره اخیر و سالهای اخیر دیگر بار استعمار برگشته و جریان فرقه سازی رو شدت بخشیده، قدرت بخشیده و امکان احیاء فرقه های خاموش رو فراهم کرده، ضمن آن که مجال یافته فرقه های نوی رو هم تأسیس کنه که امروز جمع زیادی از جوانان ما بهش مبتلایند، خانه ها و خانواده ها بهش مبتلا هستند. و به صورت پوشیده و پنهان رسانه‌های ما هم بهش مبتلا هستند. خدا میدانه که اگر مجال پیدا کنم بخوام نقد کنم برنامه‌هایی رو که از طریق رسانه‌های مختلف مکتوب و غیر مکتوب پخش و منتشر میشه، این امکان وجود داره با یاری و عنایت امام زمان علیه السلام و جمعی از مردان ما و همه رگه های فرقه های مختلف رو بازشناسی کنیم، شناسایی کنیم و مصداق سازی کنیم. نویسندگان بیان که بدانند مشرب فکرشون کجاست، از مبادی و مبانی نظری بیگانه استفاده می کنند و به نام اسلام و مسلمانی در میان مردم منتشر می سازند. برخی سخنوران ضعیف، کمبنیه، کم سواد، کم مایه، آموزه های مخشوش و مخلوط با اندیشه های بیگانه رو به خورد مردم میدن و در قالب سخنرانی، در قالب نقل ماجراها و گفتگوها، بی آنکه کسی رو جلودار خودشان بدانند و بشناسند. و در زمانی که ما زندگی میکنیم رسانه ها بیداد میکنند، هر نورسته و نوخطی ساعت های طولانی حجم بزرگی از امکان رسانه ای رو در اختیار میگیره، با استفاده از کاغذپاره ها و رنگین نامه ها هر لاطائلی رو به خورد مردم میده بی آنکه کسی از او سوال کنه. هر مجری نوخط بی آنکه برای دو ساعت پای درس معلمی و مدرسی و مدرسه‌ای به زانو نشسته باشه، مجال نیابه ساعتها و ساعتها رب و یابس رو به هم ببافه، به خورد مردم بده بی آنکه کسی از او مجال یافته باشه سوال کنه. تجربه نشان داده است درست در همان زمان که یک مجری بی سواد که صورت بیرونی او هیچ تناسبی به فرهنگ و دین و آیین و مرام سرزمین اسلامی و رسم مسلمانی ندارد، تا چه برسد به سیرت او، هر چه بخواهد میگوید. اما وقتی که محققی، کارشناسی، عالمی میخواهد لب به سخن بگشاید، گویا که همه عوامل در کنار هم قرار میگیرند، سخن را کوتاه میکنند، تهیه کننده از اون طرف اشاره میکنه، کار کردن از سمت دیگری اشاره میکنه. وقت نیست، معذرت میخوام، 20 ثانیه بیشتر گفتگو مجال نیست، اما بعد از آن 20 ثانیه دیگر بار آن مجری کم خرد فاقد هر گونه علم و آگاهی مجال نیابه یک ساعت، 20 دقیقه، 3 ساعت هر وقت میابسی رو به هم ببافه. در چنین وقتی آیا شما انتظار نمیتونید داشته باشید که اختلاط و امتزاج و التقاط و انحراف در میان آموزه های فرهنگی این مردم منتشر بشه؟ به اسم بیان آزاد و سخن آزاد، هر روزنامه ای و هر مجله ای و هر ناشری اجازه پیدا بکنه که هر مطلب ظالم و مذله‌ای رو در میان مردم و مسلمانان پخش کنه، خب معلومه چه بر سر اون مردم میاد. و درست در همین فضاست که استعمار و استعمارگر مجال پیدا میکنه سلطه خودشو اعمال کنه، که هیچ سلطه‌ای تندتر، تیزتر و خطرناکتر از سلطه فرهنگی نیست. بسیارند سرزمین هایی که جغرافیای خاکشون سخت و سفت به وسیله دژهای آهنین محکم و به وسیله شحنه ها و نگهبانان در امنیت تام و تمامه. درست در همون حال جغرافیای فرهنگیشون پایمال اسب ها و لگام ها و سم هاست. حرافت در جغرافیای خاکی یک سخن است، حرافت در جغرافیای فرهنگی ست سخن. بودن سرزمین هایی که جغرافیای فرهنگیشون جغرافیای خاکیشون مورد تعرض واقع شده، اما جغرافیای فرهنگیشون مانده و دیگر بار امکان داده تا اونها برکشیده بشن و فرهنگ و تمدن قوی و سترگی رو بالا بیارند. گفتگوهای از این دست که اینجا ارائه میشه توسط عزیزان سخنران محقق و پژوهشگر حسب مطالعه جدیست. از همین فرصت میخوام استفاده کنم، گلایه بسیار جدی عرض کنم و از همه شما خواهش میکنم گلایه من رو به همه دوستانتون اعلام کنید. کسانی به گرد هم آمدند به اذن الله برای ادای تکلیف، هر چه داشتند به میدان آوردند و هزینه کردند به اذن الله. قوی ترین توانمندترین پژوهشگران محققان و سخنرانان رو دعوت کردند به اذن الله. کدام یک از عزیزانی که در مجالس این مجموعه نشست‌های ماهانه حضور داشتند می توانند بگویند در میان سخنرانانی که پشت این تریبون نشستند می توانستند معرفی کنند مردی را که توانمندتر از سخنرانی که پشت این تریبون نشست می توانست در این باره گفتگو کند؟ مگر آن که نفر اول و قوی تری وجود داشت اما امکان دعوتش نبود یا حسب کهولت سن مجال نمی‌یافت. یعنی اگر اول نبودن دوم بودن قطعا. چه کسی امروز به استعداد دکتر حیدر رضا ضابط میتونه فرقه های نوظهور غرب مطرح کنه؟ اگر میشناسید به من اعلام کنید. چه کسی قوی تر از آقای شیخ علی کورانی میتوانست از نشانه های ظهور بگه و در جهان اسلام و جهان تشیع شاخص باشه؟ چون سید مهدی میرباقری چه کسی میتوانست در باره معرفت امام زمان علیه السلام بگوید؟ هستند عزیزانی که میشناسیم و میشناسید که کهولت سنشان اجازه نمیداد. چون استاد علی اکبر مهدی پور چه کسی میتوانست از تشرفات بگوید؟ و سه نقطه، برای 1500 نفر از عزیزان پیام کوتاه فرستاده میشه، برای بیش از 1000 نفر ایمیل فرستاده میشه. در همه شماره های موعود برنامه اعلام میشه و در هر نشست برنامه بعدی و موضوع بعدی دقیقا اعلام میشه و همه اینها برای یک مجموعه فرهنگی مستقل بی وابستگی بی امکان و مجال برای دریافت کمک های مالی اصلا ساده نیست. خودتون میدونید ساده نیست. تنها چیزی که باعث می شود عزیزانی که به گرد هم می آیند و همه مقدمات رو فراهم می کنند خوشحال بشوند پاسخ شایسته به این موضوع است، وگرنه خودشان نیازی ندارند به حمد الله رب العالمین. چه نیازی دارند؟ معلم دارند، استاد دارند، مجال گفتگو هم دارند، بچه های مردم بهش احتیاج دارند، به این سخنان و به این سخندانان احتیاج دارند، جوانان شما بهش احتیاج دارند. نشسته بودم اینجا، به ذهنم خطور کرد، از ذهنم گذشت که اگر مردم به اندازه جزع و فزع بنزین و سوخت در فراغ امام زمان جزع و فزع می کردن، والله امام ظهور می کرد. بیش از این جزع و فزع نمی خواد. فرزند حسین علیه السلام، طالب خون حسین علیه السلام، فرزند خلف امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود مردم هجوم آوردند و مرا گریزی نبود جز پذیرفتن خلافت مسلمین، که فرمودند نامه ها رسیده بود ولی خداست، ولی خداست، نمی تواند جواب نگوید و خداوند رؤوفتر و کریمتر و بخشنده تر از آن است که جواب ندهد. به اندازه جزع و فزع ما برای بنزین کافی بود. گر سنگ از این حدیث به نالد عجب مدار. چنان برای هفته هایی رو که نمونه اش رو در همین سالن شاهدید، یقه می درانیم که آدم حیران می شود. خدا رحم خودمان، به دست خودمان دیوارهای حسین و محکم اطرافمان را بر می داریم، آنگاه ناله بر می آوریم و از آسمان و زمین گلایه می کنیم. امروز هم مجال دیگری به وجود آمده. در همین فرصت از همه شما عزیزان و همه خانواده های شما دعوت می کنم برای شرکت در جشن میلاد مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا در روز نیمه شعبان در همین محل. امیدوارم که این امکان و این بخت داشته باشیم که به سور و شادی بنشینیم و پذیرای همه شما عزیزان باشیم انشاءالله. دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی صالحی که در مجالی که به وجود آمده از فرقه سازی استعمار در جهان اسلام برامون بکند. جناب استاد پژوهشگر و محقق ارجمند آقای صالحی سالهاست که در حوزه فرق و مذاهب در حال پژوهش، مطالعه و کنکاشند و باز خدا رو شاهد میگیرم که چون اسپند بر آتش میسوزند و ردیابی مباحث میکنند. از اعضای هیئت علمی هستند در معاونت تبلیغ حوزه های علمی قم و صاحب مقالات و رسائلی در این باره و به ویژه در بررسی و مطالعه جدی بابیت و حابیت و تصوف و آگاهی کاملی دارند درباره همه اون چه که این فرق می پراکنند و خامان را می روایند. از این مجال استفاده می کنیم و پای درس و بحثشون می نشینیم. می دانم که این بحث امروز فقط مقدمه ای خواهد بود، یعنی شاکله و سیمای عمومی فرق سازی استعمار در جهان اسلام رو خواهیم شنید و امیدم دارم که مجالی به وجود بیاد تا شعب مختلف این بحث در سایر مجالس مطرح بشه به وسیله حضرات اساتید انشاءالله و صاحب اصلی مجلس، صاحب اصلی کلام انشاءالله از همه ما راضی و خوشنود باشند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله. البته جناب آقای شفیعی خوب بلدن هندونه زیر بغل آدم بذارن، ولی موقعی که وقت جلسه گذشت و سروران عزیز خواستن برن بیرون، همشون خواهند گفت که آقای شفیعی این آواز دهل بود شما گفتید. چون واقعش این است که پرداختن به این مباحثی که حالا من تعبیر میکنم میگم نون نداره تو این کارهای ما، نه اسم داره نه چیزی توش در میاد، خیلی پیچیده تر از اونیست که تصور بفرمایید. یعنی بنده خودم هنوز خیلی خودم را کوچک میبینم تو این مباحث که واقعا بخوام بگم من صاحب نظرم یا چیزی سرم میشه. چند روز پیش راجع به مسائل اقتصادی با یکی از رفقا صحبت میکردیم که حالا مثلا فصلی در مورد فرق کار کرده بود، تمام پرونده ها یک استانی را زیر رو کرده بودن در مورد یک مسائلی، فقط مسائل اقتصادی را صحبت کردیم، پیوندهای اقتصادی که باعث این مسائل سیاسی میشه، باعث میشه به این فرقه نپردازیم، اون فرقه را نکوبیم، اون فرقه را کاری نداشته باشیم، چشممونو ببندیم. شاید نیم ساعت مثلا چند تا مبحث توضیح داده شد، گفت کله من سوت میکشه این مباحث. خب سیاست مملکت این طوری میشه، تو هم گره میخوره و واقعا تصمیم گیری را سخت میکنه. من خیلی مقدمه نچینم، اول یه سری مسائل کلی را بگم، بعد اگر رسیدم یه مقداری راجع به قادیانی صحبت میکنم. حالا مبحث بهاییت را شاید سروران دیگری باشند خدمتون بتونن این مباحث را داشته باشند، وهابیت را یا فرقه های وابسته به اینها را، ولی حالا شاید راجع به قادیانی کمتر شنیده باشید. من اگر رسیدم به اونجا میپردازم. اما در مورد فرقه سازی استعمار در جهان اسلام، اولا عرض کنم که بنده معتقد نیستم که استعمار به ما و استعمار میاد فرقه میسازه. نه، من به این نتیجه نرسیدم، خودم به این نتیجه نرسیدم. همه تون قاعدتا شنیدید که یه شب یکی از شاگردان شیخ انصاری خواب دید که شیطان یه تعدادی تناب رو دوشش داره میره. بهش گفت که این تنابا چیه؟ گفت حالا بیا تا برات بگم. مقداری رفت، خسته شد، گفت که نگفتی این تنابا چیه؟ گفت حالا بیا برات میگم. سه مرتبه چهار مرتبه این عصبانی شد، داد و بیداد و فلان. شیطون گفت خیلی خوب، این تنابا رو من میندازم رو گردن مردم، میکشم طرف خودم. گفت این تنابه که خیلی کلفته، مالی کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه، امشب سه مرتبه انداختم پاره کرده، خیلی اوقات من تلخه. گفت خب چرا بعضی از اینا خیلی نازکه؟ گفت بعضی به یه تناب نازک میان. گفت کدوم مال منه؟ گفت تو تناب نمیخوای، از اول شب دارم بهت میگم بیا تا برات بگم همجوری داری میای. استعمار لازم نداره خیلی دنبال فرق سازی باشه، اینقدر شهوات مختلف هست، کافی انتخاب کنه، خودش بررسی میکنه، میبینه آقای ابو مازن به درد میخوره. خب 40 سال پیش این آقای بهایی زاده رو میبره دانشگاه، بورسیهش میکنه، برای امروز تو آستین نگرش میداره. 40 سال پیش حامد کرزی را برده مدرسه بهاییت پونای هند بورسیه کرده، تا دکترا بورسیه بهاییت بوده، امروزه داره ثمر میده. و آقایان خانومها، استعمار در آستینش از چیزا زیاد داره. اینجوری نیست که یه شبه یه نفر از آمریکا بیاد بعد یه هفته بشه رئیس جمهور یه کشوری، به این راحتی نیست. حالا 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون وقت معلوم میشه تو کشورهای دیگه چه خبر بوده، ما نمیدونستیم. این چند تا رو حالا مثلا شناسایی شدن، فرض بفرمایید فلان آقا در فلان کشور وزیره، یا در فلان کشور مشاور رئیس جمهوره، یا بهائیه، یا مسائل دیگه. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. استعمار زیاد داره افراد را روی اینا کار میکنه، هر کدوم به درد خورد خب اونو بزرگش میکنه، ممکنه همون رو بکشه برای بزرگ شدنش. خب اما عرض میکنم که این مبحث فرقه سازی استعمار در جهان در جهان اسلام به درد بنده و جناب عالی میخوره. یعنی این ما هستیم که وقتی میبینیم فلان فرقه رئیسش یا مرؤوسش با استعمار رابطه داره، انگلیسیه، یا مثلا جیرخار اوناست، کمک بهش میشه و امثال اینجور چیزا، برامون این عجیب میاد و دیگه دنبال او نمیریم. این برای من و شما خوبه، برای بچه های خودمون خوبه، برای واکسینه کردنشون خوبه، بایدم باشه، لازم هم هست، هرچی هم بگیم کمه. اما اگه یه وقت شما با یه بهایی طرف شدید، با یه قادیانی طرف شدید، اومدید بهش گفتید انگلیس ملعون خبیث اینجوریه، میگه برو دهنت آب بکش. اگه به بهایی گفتی شما استعمار، آمریکا، اسرائیل پشت سرتن، سینه‌شو سپر میکنه، میگه ما به خاطر اوناست که داریم نفس میکشیم، ولی شما ما رو خفه میکردید. اگر من خواستم یه وقت با یه نفر بهایی بحث کنم، راه بحثش این نیست، اون هرچی بهش بگی استعمار به شما کمک کرده، سرشو بالا میگیره. این برای بچه های خودمون لازمه. اگر کسی بخواد وارد اون مقولات بشه که خودش یه دریای بزرگیست، اونا برای خودش دوره‌های خاصی داره، کتاب‌های خاصی داره، اون باید وارد مباحث خودشون شد. وارد مباحث سیاسیشون فایده نداره. وارد مباحث ردیه‌ای هم که به اصطلاح رهیافتگانشون می‌نویسن، اونم باید به جور خاصی آدم وارد بشه. اینجور نباشه که مثل فلان آقای دکتر بسیار عظیم الشأن، حالا من اسم نمیارم، که در سایت خودش، در کتاب‌هاش بسیار در مورد یهود و بهائیت مطلب نوشته، منتهاش بسیار استناد میکنه به، فرض فرمایید، به کتابای صبحی، فرض فرمایید به کتابای آیتی. حالا اهل فن اینا رو متوجه میشن، اینا خوبه، نمیگم بده، بایدم باشه. اما برای نقد کردن بهائیت ما نمیتونیم از این کتابا استفاده کنیم. برای بچه های خودمون خوبه، اما یه بهایی نقاط ضعف و قوت اون شخص را میدونه، فوری میاد میگه آقای فلانی، این آقای صبحی که شما به کتاباش استناد کردید، یا این آقای آیتی، ایشون آدم فاسدی بود، مسائل خلاف اخلاق داشت، ما ایشونو بیرونش کردیم، بعد اومده این دروغا رو نوشته، کل سند مخدوش میشه، از بین میره. بنابراین راه بحث چیز دیگه است. اما اینجا مخاطب خودمون هستیم، بچه های مسلمان، بچه شیعه ها. خواستم طریق بحث مشخص باشه، یه وقت پرت نریم، یه وقت خیال نکنیم با این چیزا. حالا فردا من اگه یه نفر سر چهار را دیدم میتونم برم خلاصه مفصلا بشینم باش بحث کنم، نه به این راحتی ها هم نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض کنم که وهابیت به تازگی اعلام کرده، القاعده اعلام کرده که هدف بعدی ایرانه و باید با تمام قوا به ایران ضربه بزنه. شاید همتونم اینو شنیده باشید. اما این فقط وهابیت نیست. موقعی که کنگره آمریکا میاد روی بودجه 65 میلیون دلاری خانم رایس 70 میلیون دلار اضافه میکنه، این ثمرات مال 3 سال 4 سال پیشه. این اون وقت به کنگره به خانم رایس میگه که شما باید این بخش را تو این مسیرهایی که ما میگیم هزینه کنید، بهائیت، صوفیه، فرقه های داخلی. چرا؟ برای اینکه اینها از داخل تشیع را بپوسانند، ناگفته نماند ما در خارج از ایران صوفیه را نمیکوبیم، چون صوفیه در خارج از ایران پلیست بین وهابیت و شیعه و یک سدیست در مقابل وهابیت. این در ذکر شریفتون باشد. فقط وهابیت تهدید ما نیست. یه مرتبه سر بلند میکنی میبینی ای بابا شیخیه داره کار میکنه در کرمان، در مشهد، جاهای دیگه فعال شده، اهل حق شروع کرده حرکت انجام بده. اون وقتی میری با مسئول یکی از استانهایی که اهل حق داره در اون استان صحبت میکنی، خیال میکنه اهل حق یعنی کسانی که حق با اوناست، خیال میکنه یعنی ما شیعه رو میگه. تشخیص حتی نه، مدیر کل تشخیص نمیده. بهائیت فعال شده، فرقه های دیگه کاری ندارن. از اینا جالبتر به شما بگم، اسماعیلیه درش انشعاب شده، تو ایران اسماعیلیه پیدا شده، من نمیگم کجاها، بماند. ما تعداد بسیار قلیلی اسماعیلی مذهب داشتیم، کاری هم به کسی نداشتن، در یک شهری در یک جایی بودن. الان جاهای دیگه یه مرتبه دیدیم سر برآوردن کسانی که جدیدن اسماعیلی شدن. اینجور نباشه که خیال کنیم تهدیدهای ما فقط از یه جانبه، از یک ناحیه است، از یک فرقه و حزبه. نه، اینا نیست. در فلان شهر اومدن کاری نداره، مثلا این کلیساهای خانگی که آقای شفیعی متخصص بحث مسیحیت این چیزها رو بهتر از بنده لابد فرمودن براتون، جمع خانه میزنن، جمع خانه محل عبادتشون، اهل حق شیخیه، دیگران بماند کاری نداره. هر خونه ای که توش صوفیه برنامه بگیرن میشه خانقاه، مگه لازم خانقاه بسازن؟ بعد میان انشعاب درست میکنن، انشعاب در قادیانیه، انشعاب در بهائیت، انشعاب در اسماعیلیه، انشعاب در شیخیه، انشعاب در اهل حق. این انشعاب ها که خودش مثل پوست انداختن ماره، باعث حیات دوباره میشه، دیگه تون پوست قدیم نمیتونن زندگی کنن، پوست میندازه، تجدید حیات میکنه. یه ثمره دیگه هم داره، با اصل ارتباطش قطع میشه، ارتباطش با گذشته قطع میشه. اون وقت من این مار جدید را میبینم، رنگش عوض شده، اون پوست قدیم رنگ دیگه بود، این پوست جدید رنگ دیگه است، گول میخورم. اسماعیلی اینجوری الان وارد شد. همه این فرقه هم انشعاب درست میکنن در خودشون، اصلا خودشون هم گاهی درست میکنن. قادیانیه به شکل سابقش در بسیاری از کشورها نمیتونست کار کنه، ما شکلش رو عوض کرد به یه شکل دیگری هم در کنار اون شکل سابق شروع کرد، به ظاهرم به هم دیگه فحش میده. یک مطلب دیگه به شما عرض کنم که ما مملکتی هستیم که داریوش در زمان حکومت خودش توی یکی از کتیبه‌هاش نوشته که من شاه هستم بر هزار ملت. سیستم حکومت ایران از قدیم بر اساس قبایل بسته شده، قبایل و عشایر. رئیس یه عشیره در تانزانیا شیعه شد، کل عشیره شیعه شدن. متاسفانه مملکت ما هم اینجوریه. چه بسا اگر شیخ عشیره ای کرد، عرب، لور، بلوچ، آذری، فرقی نداره، به یک طرف متمایل شد یا خریداری شد، کل عشیره بره. نظام خاورمیانه اکثرش اینجوری بوده، مگر اینکه مثل استالین کسی بخواد این نظام رو عوض کنه، 2 میلیون نفر مثلا از گرجستان و آذربایجان برداره بره سیبری، از اونجا برداره بیاره اینجا، از این کشور به اون کشور. یکی از رفقا اوایل رفته بود قزاقستان، میگفت 600 هزار آذری شیعه پیدا کردم اونجا که استالین اینا رو کوش داده به اونجا. منه که دیدم یه مقداری که صحبت کردیم گفتن ها روحانی که میگن شمایید، اوایلی که قزاقستان مستقل شده بود، این آقا اتفاقا تو سفارت ایران در باکو بود. گفتن ما هیچ روحانی ندیدیم در عمرمون، روحانی شیعه ندیده بودن. 600 هزار نفر. این وضع اوضاع ممالک اسلامی است. نوعا قبیلگی هستن. زمان پیغمبرم اینجوری بوده. قبیله حوازن، قبیله بنی اسد، هر کدوم پرچم مخصوص خودش رو داشته، همونجا میجنگیده برای خودش. صفویه رو قبیله اومدن پیش، قبایل خودشون. ترکیه رو ببینید، آق قویونلو، قره قویونلو و مسائل دیگر. میگذرم از اینجور چیزا. نادرشاه افشار میخواست ایران از دست ازبکا تأمین بده، اومد یه مقداری از قبایل کرد را، کرد شیعه را آورد در قوچان. الان شما قوچان برید کردن. نظام مملکت ما اینجوریه، نظام اجتماعی مردم ما اینجوریه. حالا اگر رئیس یه قبیله ای، بزرگان یه قبیله ای، کما اینکه ما خودمون این کار را انجام میدیم، مثلا در سوریه یه آقای رفته رئیس یک عشیره عرب را که همه هم سادات حسنی بودن، سنی بودن، شیعه کرده، کل عشیره شیعه شد. چه بسا تو کشور ما هم اینجوری بشه. متاسفانه این چیزاییست که کمتر بهش پرداخته میشه و کمتر توجه میشه تو مملکت ما که نظام این اجتماع را چطوری باید چید که جواب بده. من از این مسائل میگذرم. دیشب تو تلویزیون دیدید اعترافات اون خانم را، حالا امشب هم بقیه شه. قبل از اینم که این خانم بگه، اونایی که اهل فن بودن خیلی هاشو میدونستن. اگه بخوان تو مملکت ما یه همچین کارهایی بکنن، بسترش همین قبایل، همین عشایر و همین اختلافات مذهبی است. همین که یه دفعه من و شما خبر نداریم، حتی باور کنید بعض افرادی که ممکنه در حکومت هم دستی داشته باشن خبر ندارن، یه مرتبه میدن در فلان شهر شیخیه پیدا شد، نبود قبلا، یه دفعه پیدا شد، اهل حق پیدا شد. خب این بسترسازی برای همین کاراست. این بودجه اونجا به نخره باید یه جای صرف بشه، بودجه که تو آمریکا تصریف میشه. بماند در مورد مسیحیت هم من خیلی وارد نمیشم، لابد جناب آقای دکتر ضابط براتون فرمودن، آقای شفیعی هم خودشون متخصص این قضایا هستن. میدونید که انجیل گیلکی، انجیل لوری، انجیل کردی، انجیل آذری تو همین سالا یه مرتبه برای ما ترجمه شده، چون ما خیلی ارزش پیدا کردیم. یه دفعه برامون اناجیل را، کاری که تا حالا نکرده بودن رو اناجیل برامون انجام بدن. من به همه شما عرض میکنم، بنده یه نسخه انجیل، یعنی یه نسخه کتاب مقدس نیاز دارم، چاپ 1671 میلادی، اولین ترجمه کتاب مقدس به زبان عربیه. شاید شما اسم علی قلی جدید الاسلام، محمد رضای فخر الاسلام، امثال اینا به گوشتون خورده باشه. اینا کشیشایی هستن که در زمان صفویه و قاجاریه، این اکوه این اگر یه ذره کم کنید ممنون میشه. در زمان صفویه، در زمان قاجاریه اینها کشیشانی بودن، بعضن هم کشیشانی در درجه بالا بودن. اینا اومدن ایران برای تبلیغ، خودشون مسلمان شدن، بعد نقد و رد بر انجیل و تورات نوشتن، چاپ هم شده. کتابای اینا ناظر بر همین چاپ 1671. چاپ 1671 در 1860 افست شده، اما افستش ناظر به اون ردیه ها بوده. اون چه که اونا روش انگشت گذاشتن اینا تحریف کردن. من در الان یه نسخه از اون میخوام، اگر راست میگن اونو به من بدن، چون اون به درد ما میخوره. اما انجیلای فعلی خیلی چیزا توش هست، همین تثلیث را شما ببینید تو انجیلای خطی نیست. جزوه تازینامه پخش میکنن. من از این مسائل نمیخوام خیلی بگم، اینا را میدونید. اما همین اخیر در یکی از مراکز استانهایی که به عنوان استان، یعنی استان فارس نیست، استان اصفهان نیست، ارومیه نیست، این استانهایی که به عنوان مسیحی داشته باشن معروفن، نه، استان دیگری است که اگه من بگم تعجب میکنید اصلا، کلاس نقد مسیحیت برگزار شد. تازه مسیحی شدگان تهدید کردند که اگر این کلاس تعطیل نشه، که در یه جای مخصوصی هم بود، رابطه به حوزه داشت، اصلا به بیرون کاری نداشت، اگر تعطیل نشه ما فلان کار انجام میدیم، یک تهدید امنیتی خیلی حادی. یا مثلا یکی از دوستان در دانشگاه‌های در دانشگاه یکی از استان‌ها، مرکز استان، شبهات وهابیت خیلی غلیظ شده بود، آمد به عنوان شیعه شناسی کلاس نقد گذاشت. صحیح بخاری، صحیح مسلم، کاری که همیشه ما انجام میدیم. تعدادی از اهل سنت در دانشگاه دیگری در همون مرکز استان تحصن کردن که اون باید تعطیل بشه. مال دو ماه پیش. بعد خیال میکنیم که نه، خبری نیست. الباطل و یموت به ترک ذکره. صدا و سیما که آقا فرمودن هر وقت میری، خب اونا میترسن، بلکه بلد نیستن، راهشو بلد نیستن. چند بار مشاوره کردیم آقا جون برای بهاییت بیاید به صورت اثباتی این را بگید، این مباحث رو داشته باشید. شاید باورتون نشه، بعضا باید کلاه گذاشت سرشون را به عنوان طول عمر امام زمان رد بهاییت آدم بره بگه، اس نیر خاتمیت آدم بره بگه، یا مسائل دیگر بماند. ولی شاید براتون عجیب باشه بدونید یکی از رادیوهای برون مرزی ما، یکی از دوستان رفته بود دیده بود 3 تا ناظر داره در یکی از مراکز استانها. از این 3 تا ناظر 2 تاش اهل سنته، یکی شیعه است. وقت نهج البلاغه میخوام بذارن، آقا میگن نه، خلاف وحدت. اخیراً اومدن تعداد رادیو تلویزیون های شیعی را سرشماری کرده نسبت به اون چه که مسیحیت داره، که آمارشو باید از آقای شفیعی پرسید، من تو ذهنم نیست با اینکه چند بار خوندم. نسبت به اون چه که در خدمت جناب پاپه، هیچی نیست. کل رادیوها و تلویزیونهای شیعه دنیا از اون چه که تو ایرانه، غیر ایرانه حدود 60 شده، تازه تعدادش هم هنوز راه نیفتاد. یک شبکه اردو زبان بعضی از دوستان با واسطه بنده در پاکستان دایر کردن، به یه سال نکشید کاری کردن ورشکست بشه، چون شبکه دینی بود. و الان یه شبکه فارسی زبان سلام که هست، که انتقادهای متعددی هم بهش وارده، من خودم هم مفصل بهش انتقاد دارم، متاسفانه حمایت نمیشه. نه حمایت مالی میشه، نه حمایت فکری میشه، و نه حمایت سیاسی میشه. بماند در مورد وهابیت، چون آقای استاد تأکید داشتن که راجع به وهابیت من چیزایی بگم. ببینید این یه چیزی نیست، حالا یه وقت آدم میخواد یک شبهه‌ای را بررسی کنه جواب بده، اما در مجموع وقتی آدم میخواد یه چیزی را عنوان کنه باید جوانه به بحث تو دستش باشه. من اگه میخوام راجع به وهابیت صحبت کنم باید اینجا بشینم اول به شما بگم سلطان العلماء کیه، تا شما متوجه بشید یه کسی ما داریم به نام سلطان العلماء، پناهنده به امارات، قبلا یکی از روحانیون بزرگ و معنون یکی از استانهای سنی نشین ما بوده. اون وقت ایشون پناهنده به اماراته، اون میشینه برنامه ریزی میکنه، یه نفره نه، 10 نفره نه، 10 ها مثل این ما داریم، 10 ها مثل این ما داریم. یه خاطره برای شما بگم، چند سال پیش یک آقای بود در قم، فوت کرده الان، در جوانی تصادف کرد، مرحوم شیخ فارس حسون، مرکز الابحاث العقائدیه، یکی از قوی ترین مجامع پاسخگویی به شبهات وهابیت و سکولاریسم که ما داریم به زبان عربی. ایشون میگفت که من یک مهمانی داشتم از کشور عربستان، یک کتاب بر علی شیعه نوشته بود اما فنش نسب و رجال بود. ایشون آمده بود ایران و چند روزی مهمان بود اینجا. گفت یه روز من به ایشون گفتم که هر روز 2-3 تا ملاقات داشت، بازدید داشت، مثلا کتابخونه های نجفی بره دیدن این آقا، بره دیدن فلان. بردم ایشون را بهش گفتم بریم امروز دیدن فلان آقا، گفت من اونجا نمیام. گفتم مگه شما ایشون رو میشناسید؟ گفت نه. گفتم پس چرا نمیای؟ خلاصه بعد از اصرار و انکار گفت که من چند روزی قبل از اینکه از عربستان بیام بیرون دو نفر اومدن دیدن من از یه دایره‌ای که موظف به این کاره. اینو توجه کنید، از یه دایره‌ای که کارش اینه اومدن دیدن من، به من گفتن شما با توجه به مباحثاتی که داشتی، با توجه به اون کتابی که ضد شیعه نوشتی، در ایران با هر کی بخوای بحث کنی کم نمیاری، یا خلاصه نمیتونه تو را شیعه کنه. حالا اونا اینو نگفته بودن البته، منظورشون این بود، الا دو نفر فلانی و فلانی، با این دو نفر بحث نکنی. و اینی که جناب آقای شیخ فارس هستون منو میخوای بری پهلو اون، یکی از این دو نفر. ببینید اینا رو علمای ما. حالا این آقا که من عرض میکنم بسیار آدم شهرتگریز و گمنامی است، کتابایی هم که ازش چاپ شده اغلب به اسم خودش نیست، اغلب به اسم خودش نیست. اگه بخواد آدم کار کنه بی برو برگرد، به شما عرض کنم رسم ما تو حوزه اینه، اگه ما بخوایم کار کنیم باید کتاب ازمون چاپ میشه به اسم خودمون نباشه، برای اینکه بعداً به مشکل میفتیم. بسیاری از اساتید این فن الان نمیتونن تو استانهای سنی نشین برن به خاطر همین قضیه. بنده که اینجا نشستم با وجود اصرار شدید صدا و سیما هنوز تو شبکه‌های داخلی پیدام نشده، چون بعد به مشکل میفتم. اگه آدم بخواد کار کنه باید از شهرت گریزان باشد. آقای شیخ علی آل محسن عالم بزرگی است در قطیف صیحات. ایشون را شبکه المستقله دعوتش کرد دو سال پیش بره با عثمان الخمیس و سامرایی مناظره کنه. ایشون که رفت لندن ما گفتن ما با ایشون مناظره نمی کنیم، ما با ایشون مناظره نمی کنیم. چرا؟ دوست نداره مناظره کنیم، بلکه اونا این شخص را میشناسن، میدونن وزنش چیه، دست خالی برگشت. در عربستان اومدن یه جلسه مناظره خصوصی گذاشتن، گفتن حالا بیا اینجا مناظره کنیم. چرا اونجا نمیایید؟ نه، مگه شناسایی کردن این آقا چی کار است؟ خب اما در مورد خوزستان، اینم به دلیل تأکیدی که جناب آقای شفیعی داشتن، بنده سال 74 از طریق اهل سنت هرمزگان مطلع شدم که طبق چه برنامه ای دارن برای خوزستان یک الگوی درست میکنن. رو عربایی که میرن امارات کار میکنن چجوری سرمایه گذاری میشه. جالبه بدونید ما راننده های تاکسی در خوزستان پیدا کردیم که از امارات اومده بودن اهواز مسافرکشی میکردن، حالا همه اینجا میخوان برن اونجا کار کنن. این برای چی آمده؟ چرا راننده تاکسی؟ خب به دلایلی موفق نشدیم در خوزستان کار انجام بدیم، مسئولین باور نکردن، موند. همینجور این قضیه مثل یک سرطانی که در وجود آدم باشه و خبر نداشته باشه یا نخواد باور کنه رشد کرد تا به بمب‌گذاری رسید. خب حرکت و تفکر وهابیت داخل هم داریم، اونایی که اهل فن هستن اسم غروی و عرض محضر شما که قلمداران و برقعی و یوسف شعار و اینا رو شنیدن. همین مدتی پیش من تبریز بودم، 10 روز پیش تقریبا، بعد از 60 سال هنوز از تفکرات یوسف شعار در دانشگاه های تبریز در شهر تبریز رگه هایی هست. بعد از 60 سال و از کس دیگری که اسم نمیبرم. خب این گذشت، جوری شد که در خوزستان اگر کسی روضه حضرت زهرا میخوند در محله های میامدن اعتراض میکردن آقا چرا روضه حضرت زهرا خوندی؟ خوزستانی که سنی ندارد. الان یه سرطان پیشرفته شده، کاش عمل جراحی جواب بده، من از خدامه. الان میان وعاز رو تهدید میکنن. اخیراً کسی را داشتیم اونجا خوب کار میکرد، عراقی هم بود، خوب کار میکرد در خوزستان، متاسفانه به شهادت رسوندنش توی صحنه سازی، آبم از آب تکون نخورد. کما اینکه یکی از دوستان را اخیراً اهل حق کشتند. کسی هم مطلع نمیشه این چیزا را، چون میفته گردن چیزای دیگه، توی تصادفی، توی فلانی، تمام میشه میره. ماه رمضان گذشته بنده شادگان بودم. اگر به شما بگم بچهای شیعه چه شبهاتی میپرسن تعجب میکنید. تا حالا ما اینجوری نداشتیم. فیلم خالد ابن ولید را تلویزیون کویت نشون میده، اینا میبینن رئیس ثبت احوال میگفت بچه‌هاشون اسمشون میذارن خالد. استعمار لازم نیست بیاد اونجا بگه این کارو انجام بدید، کافیه یک فیلم بسیار زیبا و شکیلی درست کنه بفرسته برای ما، خودمون پولم میدیم. دولت امارات قطر پول دادن این فیلم ساخته شد به کارگردانای خارجی و کارگردانای خودشون، پول میدن که برای ما پخش بشه. استعمار دستش تو جیبش نونش را میخوره. یک شبهاتی را میپرسیدن که آدم تعجب میکنه. سیر بحثا عوض شده، یه جور دیگری شبهه را مطرح میکنن. من اگه بخوام وارد اونا بشم براتون عجیب میاد. تا حالا یه جوری دیگری بوده، حالا یه جوری دیگریست، عوض شده و ما هنوز موندیم رو همون قضیه خودمون، هنوز موندیم رو همون شبهات قدیم خودمون. همه اینجور نیستن که مسائل روز تو دستشون باشه. بنده حالا تعبیری که ایشون کردن که مثلا فلانی میسوزد و فلان، منم جلز و ولز ایشون را واقعا دیدم در مورد فرقه های مسیحیت صهیونیستی، اما چند نفر به این چیزا ارزش قائلن، دنبال میکنن این مباحث را و بلدن چجوری پاسخ بدن. تا حالا میومدن به من میگفتن آقا چرا اهل سنت دست بسته نماز میخوندن؟ نماز میخونن. حالا میاد بگه چرا ما دست باز نماز میخونیم؟ سیر عوض شده. تا حالا میومد میگفت چرا اونا مهر نمیذارن؟ حالا میگه چرا ما مهر میذاریم؟ این هدایت شده است. این پخش سیدی هاییست که شبا تو خونه ها میندازن. عرض کردم من همین ماه رمضون شادگان بودم، برای آموزش دبیرا هم رفته بودم، یه دوره آموزش گذاشته بودم و یک جورای دیگری، حالا بعضیش هم نمیشه متاسفانه مطرح کرد، حتی احادیث اهل سنت را حفظ کرده بودن بچه های شیعه و این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب در مورد فرقه قادیانی میخوام یه مقداری صحبت کنم. توجه بفرمایید که فرقه قادیانی خواستگاهی داره که این خواستگاه در ایران وجود نداشت و لذا این فرقه تو ایران به اون کیفیت و به اون شدت جواب نمیداد. بهائیت خواستگاه دیگری داره، اما این دوتا فرقه عین هم دیگر از جهات بسیاری. شناخت یکی ارتباط با شناخت دیگری زیاد داره، خیلی تشابهات زیادی با هم دیگه دارن، در یه زمان تقریبا ساخته شدن، تقریبا برای یه هدف، و الان هم همه میدونن که این فرقه ها در اختیار است، چیز مخفی نیست، خودشون مخفی نمیکنن. مرکزیت هر دو هم در کشورهای دیگه است، در حالی که خواستگاه هر دو، یکی ایران بوده یکی پاکستان فعلی و هند. خب در مورد فرقه قادیانی میخوام یه مقداری صحبت کنم. توجه بفرمایید که فرقه قادیانی خواستگاهی داره که این خواستگاه در ایران وجود نداشت و لذا این فرقه تو ایران به اون کیفیت و به اون شدت جواب نمیداد. بهائیت خواستگاه دیگری داره، اما این دوتا فرقه عین هم دیگر از جهات بسیاری. شناخت یکی ارتباط با شناخت دیگری زیاد داره، خیلی تشابهات زیادی با هم دیگه دارن، در یه زمان تقریبا ساخته شدن، تقریبا برای یه هدف، و الان هم همه میدونن که این فرقه ها در اختیار است، چیز مخفی نیست، خودشون مخفی نمیکنن. مرکزیت هر دو هم در کشورهای دیگه است، در حالی که خواستگاه هر دو، یکی ایران بوده یکی پاکستان فعلی و هند. دوره هایی که برای بهائیت در کشور ما گذاشته میشه برای مبلغینشون، میبرنشون خارج 3 ماه 4 ماه دوره میبینن، یا میرن پاکستان یا میرن ترکیه. وضعیت شبه قاره هند را، من خیلی مباحث را بریده میگم چون بخوام به هم پیوند بزنم یه مقداری وقت ضایع میشه. یک شخصی به نام عبدالعزیز دهلوی که 1239 قمری فوت کرده و ما هم بهش ارادتی نداریم چون کتاب معروفی بر علیه شیعه داره، در سال 1830 فتوا میده بر علیه انگلستان و هند را سرزمین کفار و دارالحرب اعلام میکنه. ولی البته همکاری با انگلیس ها را به شرط این که به گناه کبیر منجر نشه حرام جایز میدونه. بعد از اون شاگردش سید احمد بارلی و این میاد و خیلی گسترش میده این کار را. با تمام مخالفتهایی که باش میشده میاد سرداران افغانی قبایل پشتون را اون زمان بر متحد میکنه با هم دیگه و شیعیان زیادی را این وسط میکشن. اون زمان در سال 1827 ایشون میاد و رسما خودش را به اون امیرالمومنین اعلام میکنه. شما این امیرالمومنین داشته باشید تا زمان ملا عمر. به حاکمان، به حکام آسیای مرکزی نامه می نویسه، تاجیکستان، ازبکستان، که من امیرالمومنین هستم و بیاید از من تبعیت کنید. خب سال 1831 وارد جنگ با سیک ها میشه و در مرز افغانستان و کشمیر کشته میشه. بعد از مرگش یه عده از مریدا میان اعلام میکنن که این مهدی موعوده، یه موقعی قیام خواهد کرد. ببینید مهدویت را چجوری لوس شده و چجوری ازش استفاده میکنن. کتابای زیادی درش در مورد او نوشته شده، خیلی نوشته شده. دانشنامه ادب فارسی مدخل احمد رای بریلوی را ببینید، دانشنامه ایران و اسلام و دایره المعارف اسلام هم همینجور، خیلی راجبش کتابای مستقل نوشته شده اما اغلب به زبان اردوه. اینو یه گوشه داشته باشید. مردم هند، اعم از مسلمان، هندو و سیک، سال 1857 قیام عمومی کردن که به شدت توسط انگلستان سرکوب شد، بسیار شدید سرکوب شد، جوری که مساجد بسیاری را انگلستان خراب کرد. سالهای 1858 و 59 حتی مسلمان ها را مجبور میکرد دولت انگلستان که باید 25% داراییتون را کلن بیارید، خودشون هم قیمت میکردن بیارید بدید به دولت، برای اینکه پولی برای کمک به جهاد برای انگلستان تو دستشون باقی نمونه. خب کسی که میخوایم در موردش صحبت کنیم غلام احمد قادیانی است، پایه‌گذار فرقه قادیانی. در این زمان پدر غلام احمد یک دکتر معروفی است در خدمت استعمار انگلیس، کارش مداوای سربازای انگلیسی و حمایت از اوناست. در همین سالها انگلستان برای اینکه این قضایا رو سرکوب کنه، بتونه افسار قضیه رو تو دستش داشته باشه، مبلغان مسیحی بسیاری رو وارد هند میکنه که الان جمعیت مسیحی هند مال اون وقته. توجه کنید که همون خط سیر الان تو ایران هم داره ادامه پیدا میکنه. خب شکستای مسلمون ها از انگلستان در سال 1857 و هندوها و سیکها باعث میشه که اینا در یک سالهایی فروکش کنن و مشغول بازسازی خودشون بشن. بازسازی اونها در مورد هندوها منجر میشه به جنبش های احیای آیین هندو که آریا سماج یا آریا سماج، اینا هم به شدت به قوم آریایی اهمیت میدن. اینا میان نهضت احیای آیین هندویست را در 1875 تأسیس میکنند و به شدت با شرک و مرتازگری و بت‌پرستی و اینها مبارزه میکنند. بیشترین مخالفتشون با اسلام و مسلمان ها هست. دو تا حزب افراطی معروف هند، حزب هندو مهاسابا و RSS، از این حرکت در اومدن که تو مسجد بابری ما اسم اینا رو زیاد شنیدیم تو قضیه مسجد و الان هم تو کشتار مسلمان ها به شدت فعالن. یکی از اهداف اصلی اینا تغییر دین مسلمان ها هست. من منابع قضایی ها رو میگذرم چون وقت را خراب میکنه و خیلی هاشم فارسی نیست. اما در مورد مسلمونا باید بگم که مسلمونها برای بازسازی خودشون مدرسه ای را درست کرده، منم مدرسه دیوبند، دیوبند تلفظ اردوش هم اینجوریست. این مدرسه دیوبند را که بعدن فرقه دیوبند یعنی طالبان ازش در میاد، در 1867 ایجاد میکنن، تا سالها هم هیچ کاری به این ندارن، فقط طلبه هایی را پرورش میدن برای این قضیه. الان مرکزشون در پاکستانه، در افغانستان و هندوستان هم هستن. گروه القاعده به شدت و عربستان به اینا کمک میکنه. حدود 1000 مدرسه علمیه دیوبند ما در پاکستان الان داریم. این بستریست که غلام احمد قادیانی ازش میاد بیرون. یعنی انگلیس در یک وقت میبینه که با جاهای مختلفی سرشاخ شده که به این راحتی نمیتونه با اینا در بیفته. تو این فضا یک کسی میاد و ادعاهایی داره، انگلیس هم او را بزرگ میکنه، اهم از این که اول خودش برای این کار تربیتش کرده باشه یا نه، حالا میبینه زمینش هست بزرگش میکنه. غلام احمد قادیانی پسر غلام مرتضی از اعقاب امیر بولاسه. امیر بولاس عموی امیر تیمور گورکانی از شاهان بسیار معروف هنده. وقتی امیر تیمور با عموش دعواش میشه، عموش میاد و فرار میکنه، میره به خراسان، تقریبا ماهی افغانستان فعلی مهاجرت میکنه. بعدن در حدود قرن دهم خاندانش میرن به هندوستان و در کنار رودخانه بپاس یه دهکده را به نام اسلام شهر میسازند. اجداد غلام احمد تو دربار شاهان مغول، مغول هند، ارج و قر پیدا میکنند و میرن بالا و در یه روستایی به نام قادیان از نواحی گرداسپور در اون زمان که 1500 نفر جمعیت داشته، غلام احمد به سال 1255 قمری، 1840 میلادی متولد میشه. بعد از تحصیلات از سال 1860 تا 1165 به مدت 5 سال کارش منشیگری شهر سیالکوت در خدمت دولت انگلستان بوده، 5 سال. اما بعد از 5 سال میاد و در قادیان مشغول چله نشینی و گوشه‌گیری میشه و حرکات صوفیانه زیادی از خودش بروز میده. بستر صوفیه هندم که دیگه مفصله. در سن حدود 40 سالگی در سال 1880 به عنوان حامی و مرجع دین میاد، کتاب براهین احمدیه را در دفاع از اسلام مینویسه. استقبال زیادی از این کتاب میشه که باعث شهرت و کسب وجهه براش میشه. مدتی بعد میاد و با یکی از مدعیان همون نهضت احیاء هندویسم بحث میکنه و کتابی را به نام سرمه چشم آریه در پاسخ اونا مینویسه که باز باعث شهرتش میشه. اما در سال 1880 مدعی میشه که به من وحی میشه، اما نه این وحیی که ما میگیم، یک نحوه دیگری وحی، و خداوند بهش اجازه داده از مردم بیعت بگیره به استناد یک حدیثی که اهل سنت نقل کردن. خودش را مجدد دین اسلام در قرن حاضر میدونه. یک حدیث معروفی سنی ها دارن که خداوند در پایان هر قرنی یک مجددی میفرسته برای دین اسلام، که حالا بعد ازش پرسید آقای قادیانی مجدد این قرن کیه؟ الان 100 سال از تو گذشته. مدتی بعد در 1891، البته در این تاریخ ها خودشون هم اختلاف دارن، مختصری میاد میگه من مهدی هستم، همون مهدی موعودی که مسلمان ها منتظرش هستن و مسیح موعود و تارا کریشنا، یعنی هم مسلمان ها هم مسیحی ها و هم هندوها را میخواد جذب کنه و میگه من افضل از عیسی ابن مریم هستم، همون منجی و رهبر آخرین رهبر الهی هستم که همه مردم منتظر من هستند. القاب گوناگونی هم برای خودش میذاره، خودش برای خودش وضع میکنه، محدث، مجدد، امام الوقت، مهدی موعود، مسیح موعود، از اینجور چیزا زیاد داره. در سال 1907 گزارش دادن که پیروانش حدود 70,000 نفر بودن. مقایسه کنیم با الان که کمترین تخمینی که ما داریم 7 میلیونه. در 1908 هم در قادیان میمیره و همونجا هم دفن میشه. در مورد شخصیتش من باید حتما اشاره کنم که از جوانی، اون سالهایی که به ریاضت کشی پرداخته، چله نشینی و اعتکافهای طولانی زیاد داشته و انقدر این کار انجام داده که از همون ایام جوانی معروف شده که ایشون هیستری داره، غش و تشنجات عصبی میگیره. اینو مقایسه کنید با همون چله نشینی ها و ریاضت های علی محمد باب در بوشهر زیر آسمان تو اون گرما. بالاترین ادعایی که داره ادعای نبوته، که خب این طبعا معلول اون تشتت فکری و ریاضت ها و اوهام و خیالاته. جامعه هند هم یه جامعه ایست که انواع ریاضات، انواع گرایشات ریاضت مسلکی درش خریدار داره، هنوزم داره. یه مدارسی برای تعلیم مرتاضها هست که من حتی بعضی از درساشون را دیدم که چجوری ریاضت میکشن، چه درسایی دارن که جن تسخیر کنن، چه درسایی دارن که چه کارهایی انجام بدن بماند. بعضی از اینا واقعا شاقه، واقعا شاقه بعضی از اینا. و این مدرسه ها حتی الان هم به فراوانی در هندوستان وجود داره، مخصوصا در شهر بنارس خیلی زیاد هستن. خب این جامعه هند، یه جامعه هند اون زمان، بنگلادش، هندوستان، پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، این جامعه هند بارها شاهد افرادی بوده که بعد از ریاضت‌های مختلف ادعای کشف و شهود و کرامت و اتصال به نیروانا و امثال این شدن. یه تعدادی از رنود و یه تعدادی از افراد سادلو هم دورش جمع شدند و اومدند و او را تشویق کردند، حالا یا پول دادن یا و استعمار هم که دنبال این چیزا بوده بزرگ کرده این قضایا را. غلام احمد از 25 سالگی تا حدود 40 سالگی، حتی تا 50 سالگی به شدت مشغول ریاضت بوده و ادعاهاش هم پله پله رفته بالا تا به نبوت رسیده، که خود این یکی از دلایل رد اوست. پیغمبر وقتی که میاد، هر پیغمبری وقتی آمده از روز اول گفته خداوند منو به پیغمبری برگزید، نه اینکه پله پله هی به مردم بگه من حالا پیغمبر شدم. روز اول اعلام میکنه که من چی هستم. ادعاهاش هم کیفیتش کیفیت‌های خاصی است، من از بسیارش میگذرم. مثلا میگه من خواب نما شدم، چند تا خواباشم تعریف میکنه، چه خوابی دیدم که به من وحی نازل میشه. مجاز شدم از طرف خدا، خدا به من گفت برو بیعت از مردم بگیر، کما اینکه الان در عراق بعضی از اینایی که شیعه را میکشن بهشون میگن چرا میکشید، میگه خدا به خواب من آمد گفت باید این کارو بکنی، بهش به تو واجبه. حتی آقای گفت که من خواب دیدم، یکی از دوستان نقل کرده ازش ولی آدم موثقی است، من خواب دیدم به من گفتن به فلان کس بگو که تو دیگه لازم نیست نماز بخونی، تو تا حالا این همه شیعه کشتی، بهشت بر تو واجبه دیگه. سالهای بعد میاد و ادعا میکنه که من همون رهبر واپسین گیتی هستم، چون فارسی هم میدونسته، از این الفاظ هم زیاد داره. حتی میگه زرتشتی ها هم دنبال من بودن و منتظر منن. توجه کنیم که جامعه هند زرتشتی هاش از ما خیلی بیشتره. ادعای تجسم روح پیغمبر در خودش هم میکنه و میگه پیغمبر در من حلول پیدا کرده، اما مثل میرزا حسین علی بهاء، رهبر بهائیت، دیگه ادعای حلول و تجسم خدا در خودش رو دیگه نداره. باز این ادعاها هم بسیار به هم نزدیکه، اونم همینجور ادعاها رو دارد، اونم مهدویت داره، ادعای مسیح داره، ادعای، اگه ما بخوایم بگیم استعمار به اینا ختمی داده، کافیه که اینا رو کنار هم بذاریم. میبینیم که دو تا فرقه، هر دو در خدمت انگلیس، ادعاشون به شدت به هم نزدیکه. اونم میگه من مسیحم، اونم میگه من مهدیم، اونم میگه روح پیغمبر در من حلول کرده. اونم در خدمت انگلیسه. اصلا حرفاشون، حالا بعد مواردی را میخونم. خب اینم بگم که مسئله حلول و تجسم در اندیشه هندویسم و عقاید بودایی سابقه طولانی داره. غلام احمد فقط ادعای پیغمبری نداره، میاد میگه من از همه انبیاء الهی بالاترم و کتابای زیادی به زبان اردو و عربی داره که مثل کتابای باب مزخرفه، واقعا خیلی حرفای بیخودیست، شاید بعضیاش رو رسیدم گفتم. در مورد پیغمبریش میگه من صادق هستم مانند موسی، عیسی، داوود و محمد. و خدا برای تصدیق من آیات آسمانی که بیش از ده ها هزار آیه است فرستاده و قرآن و پیغمبر هم بر پیغمبری من شهادت میدن. و پیغمبران گذشته همه بعثت مرا نوید دادن و زمانش هم گفتن که الانه. در مورد اعتقاداتی که غلام احمد قادیانی آورده، ما شاید حالا در یه رقم تقسیم بندی اعتقاداتی که برخلاف اسلام وضع کرده بتونیم بگیم که یک بخش عقاید التقاطی و غریبی است که آورده، عقاید جدیدی است که آورده. مثلا در مورد حضرت عیسی، حالا من که گفتم کتاباش مزخرفات، شما این را ببینید، میگه برخلاف نظر مسیحیان و مسلمانها عیسی بر روی صلیب از دنیا نرفته، بلکه بیهوش شد، آوردنش پایین، حالش خوب شد، از اورشلیم فرار کرد، اومد هندوستان، در 120 سالگی به مرگ طبیعی مرد و در شهر سرینگر هند مدفون شد. هیچ کس اینو گفته تا اصلا شما تا حالا هم چیزی شنیده بودید؟ خب کجا دفنه؟ اونجا یه قبری مربوط معروف به قبر یوزاسف، یوزاسف هم تلفظ شده، میگه این قبر اشتباه میکنن، قبر یوزاسف نیست، قبر مسیحه. خب خلاف صریح آیات قرآن، خلاف انجیل، خلاف گفتار مسیحیان باشد. یه نکته تو پرانتز بگم برای اهل نظرش، شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم مصر و رئیس اسبق دانشگاه الازهر هم معتقده که عیسی بعدها به مرگ طبیعی از دنیا رفته و به آسمان نرفت. مدرکش هم مجله مدرس شماره 5 سال 1376، مقاله تسلیب مسیح. خب در مورد ادعاهای این چنینی که داره خیلی زیاده. مثلا میگه عیسی معلم جهانی نیست، نوه او خلیفه دوم، کتابی داره به نام دیباچه تفسیر القرآن که این مطالب را من از اونجا نقل میکنم. در مورد جن میگه منظور از جن در آیات قرآن موجودات نامرئی نیست، بلکه این یه دسته از انسانها هستن. عذاب جهنم دائمی نیست و کافرترین انسانها بعد از سالهای مجازات شدن در آتش جهنم رستگار میشن، میان بهشت. زندگی بعد از مرگ را میگه که بعد از مرگ روح انسان یک کالبد دیگری پیدا میکنه که متناسب با اون عالمه، یک کالبد روحی که دارای استعدادهای خاصی برای درک زیبایی‌های صفات خداوندیه. روح‌های کامل وارد حالتی که اونو بهش میگیم میشن، روح‌های ناکامل در وضعیت دوزخ قرار میگیرن تا باعث شفاشون بشه. وقتی شفا پیدا کردن همه روح‌ها میان بهشت و دیگه جهنم از بین میره. همه لذات جهان بعد از مرگم روحی و معنوی است. این یه چیزیست، آمیخته ایست از عقاید مختلف هندویست. در مورد طوفان نوح میگه طوفان نوح همه دنیا رو فرا نگرفته. من این چیزا رو که نقل میکنم هیچ کدومش هم، یعنی خنده‌دار اغلبش. اگر یه وقتی عقاید بهائیت را مخصوصا گفته های باب را ببینید، میبینید عیناً همین چیزایی که واقعا به عقل هیچ آدم دیوانه‌ای معلوم نیست برسه او میگه. این ارتباطات بین این دو فرقه را واقعا ما بررسی نکردیم. در مورد قادیان میگه قادیان شهر مقدس مثل مدینه. البته احسان الهی ظهیر میگه حج قادیانی شرکت در اجتماع سالانه شهر قادیانی است که این درست نیست. در مورد زکات میگه محصولات کشاورزی 10% زکات دارن، برای تجارت 2.5% باید زکات بدید. و به پیروانش هم دستور داده، اینم جالبه، به پیروانش دستور میده که زبان عبری را باید یاد بگیرید. این زبان عبری یاد گرفتن رو داشته باشید. اینو گلدیز هیر نقل کرده. ازدواج با زنان مسلمون رو مثل ازدواج با اهل کتاب میدونن، چون ما رو مسلمون نمیدونن، ولی به مسلمون ها دختر نمیدن. دختر میگیرن از مسلمون ها، ازدواج میکنن با زن مسلمان، ولی زن به مرد مسلمان نمیدن. و کل مسلمان ها را کافر میدونن مگر اینکه غلام احمد قادیانی را قبول داشته باشن. این تفکر تا به امروز هم باقی است در بین قادیانیه. این یه مبحث. مبحث دومی که در مورد عقاید غلام احمد قادیانی میتونیم داشته باشیم در مورد نبوته. در مورد نبوت او یک تفسیر خاصی داره، هم خاتمیت رو قبول داره هم میگه من پیغمبرم. به چه تعبیری؟ میگه من نبی هستم اما غیر و حامل شریعه. پیغمبرها دو رقم بودن، پیغمبرای تشریعی داشتیم که دین می آوردن، پیغمبرای تبلیغی داشتیم که پیغمبر صاحب تشریع را دینش رو تبلیغ می کردن. میگه من از اون پیغمبرای هستم که دین ندارم، دین پیامبر اسلام را تبلیغ می کنم. ولذا تمام مواردی که پیغمبر فرموده بعد از من پیغمبری نیست، یا آیه قرآن میگه خاتم پیغمبران، میگه خاتم پیغمبران تشریعیه. منم خاتمیتشو میگه من قبول دارم، ولی خاتم پیغمبران تشریعی. خب پس بنابراین هم خاتمیت رو تصدیق میکنه هم میگه من پیغمبرم. اما میگه پیغمبری من یه سایه از پیغمبری پیغمبر اسلامه، چون دینش هست سایه پیغمبر هست. اما این که یک پیغمبری در این زمان وجود داشته باشه، این یکی از دلایل ترقی اسلامه از نظر او. البته مثلا یه تعبیر خاصی داره، میگه نبوت ذلی سایه‌ای و بروزیه، به این معنا که کمالات همه انبیای گذشته در مسیح جمع شد و همه کمال انبیا و مسیح در وجود پیغمبر بروز پیدا کرد. حالا کمالات همه پیغمبرای گذشته در من بروز پیدا کرده، بنابراین اسم من چیه؟ اسم من آدم، ابراهیم، موساس، عیسی، نوح، داوود، یوسف و بقیه پیغمبرا رو میشوره، چون همه انبیای گذشته سایه و ظل پیغمبر بودن در صفات خاصی، هر کدوم یه صفت پیغمبر دوتاشو داشتن. اما الان همه صفات پیغمبر در من جمع شده، چون من یکی از سایه های از زیر سایه پیغمبر هستم. میگه یه تعبیر داره، النبی و ظلی و المتجسد، یا مثلا میگه من محمد هستم علا وجه تجسد. از اینجور تعبیرها زیاد داره. بماند در مورد معجزات پیغمبر تو براهین احمدیه می نویسه معجزات پیغمبر 3000 تا بوده، بعد جای دیگه می نویسه معجزات من بیش از 1,000,000 معجزه است. در مورد ختم نبوت خیلی رو این که پیغمبر که قرآن آیاتی در مورد ختم نبوت دارد قلم فرسایی کرده و میگه که وحی با پیغمبر تشریعی از بین نمیره، وحی ادامه داره. خاتمیت به معنای نبود پیغمبر تشریعیه و بودن پیغمبر تبلیغی و بودن وحیه، و شریعت اسلام تا آخر الزمان هست. اما مردانی ظهور میکنن که نور وحی را از پیغمبر اسلام میگیرن و در هیئت مصلحان اجتماعی و دینی ظاهر میشن هر وقت فسق و فجور زیاد بشه. باب پیغمبری را نمیبنده. باز این یکی از تشابهات بین بابیت و قادیانی است. بابیت هم این باب را نبسته، بابیت هم خاتمیت را نفی میکنه. اونا هم میگن من یظهر الله میاد، یا خود بهاء میگه بعد از من کسی میاد، البته اونا سال معین کردن براش. در مورد معجزات که عرض کردم، اما یه تعبیر خاصی ایشون داره در جای دیگری. میگه قرآن هیچ معجزه‌ای به پیغمبران نسبت نمیده، فقط پیغمبرها از غیب خبر میدادن، منم از غیب خبر میدادم، یه روزی دین قادیانی همه جهان را میگیرد. میگه قرآن از نسبت‌های جاهلانه به پیغمبر مثل زنده کردن مرده، مثل متوقف کردن ماه و خورشید و کوها و امثال اینا، یا حرکت کوها و امثال اینا خودداری کرده. قرآن همچین نسبت‌های جاهلانه به پیغمبران نمیده. این مطالب افسانه است. اونی که تو قرآن اومده در معنای مجازی به کار رفته، نه معنای حقیقی. اینا را پسرش در دیباچه تفسیر القرآن میاره، در حالی که پدرش میگه من 1,000,000 معجزه دارم. خب یه چیزی در مورد خاتمیت بگم، شاید تا به حال برخورد نکرده باشید. ببینید، ما در مورد خاتمیت این نکته رو باید داشته باشیم که این تفکر که خاتمیت تمام نشده از صوفیه در آمده، منشأ عمدش هم محی‌الدین عربی است. محی الدین عربی به یک سلسله متوالی پیغمبران غیر رسمی بعد از پیامبر اسلام اعتقاد داره که میگه که ان النبوه، عبارت عربیش این است که عبارت فارسیش این میشه چون طولانیه، که پیغمبری بعد از رسول اکرم تمام نشده و فقط پیغمبری تشریعی تمام شده. این که پیغمبر فرمود لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، این یعنی پیغمبر تشریعی بعد از من نمیاد که یک دین جدید و خاصی را بیاره. و شیخ عبدالقادر گیلانی هم، اینا گفته های محی الدین ها، شیخ عبدالقادر گیلانی هم گفته که انبیا اسم نبوت داشتن، ما اسم نبوت نداریم، فقط لقبش را داریم. این مطلبی که عرض کردم را میتونید در الیواقیت و الجواهر شعرانی ببینید، در باب 73 فتوحات در اونجا ذکر میکنه ضمن این قضیه. در مورد تفکر ابن عربی در باب سلسله متوالی پیغمبران غیر رسمی میتونید باز همون الیواقیت و الجواهر شعرانی جلد 2 صفحه 455 تا 464 و بحث فرق بین وحی الهامی اولیا که اونا قائلن و بحث وحی بر انبیا را در همون کتاب صفحه 346 تا 363 و مباحث دیگر صفحه 371 تا 75 ببینید. یوهان فریدمن یه کتابی داره به نام تداوم نبوت، اینا هم دست میذارن رو نقاط دردان، این هم اومده این مباحث را مفصل از محی الدین بررسی کرده. همین جا تو پرانتز عرض کنم که غلام احمد قادیانی اول صوفی مسلک بوده، یه عبارتی در مورد صوفیه داره، میگه هر 100 سال ظهور مردان خدا در امت پیغمبر امکان پذیر گردد، چنان که حضرت جنید بغدادی و حضرت سید عبدالقادر جیلانی و حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی و حضرت محی الدین ابن عربی و حضرت معین الدین چشتی بودند. اینم تو پرانتز داشته باشید. دو سه تا از دلایل نبوت خودش هم بگم، شما هم تفننی براتون باشه. میگه بین حضرت عیسی و موسی 14 قرن فاصله بود، الان هم بین من و پیغمبر اسلام 14 قرن فاصله است، پس بنابراین هر کس هم اون زمان بوده میتونه بگه منم پیغمبرم، در حالی که بین عیسی و موسی 14 قرن فاصله نبوده. تازه بین حضرت عیسی و پیغمبر اسلام چقدر فاصله بوده؟ اونم 14 قرنه. این آیه قرآن یأتی من بعدی اسمه احمد، همتون شنیدید، میگه این احمد منم. خیلی خوب، قرآن میفرماید که عیسی گفت بعد از من پیغمبری به نام احمد میاد. خب یکی آمد به نام پیغمبر اسلام، تو دومیش هستی، عیسی گفت دوتا میاد. تازه هر کسی این احمد، پس هر احمدی میتونه پیغمبر باشه. یکی هم در مورد الا انه لا نبی که به همون معنای تشریع معنا کرده و حرف خودش را زده. یک ادعای دیگری هم قادیانی دارد که تو یک مقطع دیگری میشه بررسیش کرد، ادعای مهدویته که همه جا به عنوان مهدی موعود و مسیح موعود آورده. این ادعا بسیار مرتبطه، کسی بخواد ببینه که، چون نفی جهاد داره قادیانی، اونجا رو بررسی کنه از اینجا باید شروع کنه. چون اهل سنت یه حدیثی دارند که غلام احمد یه ترجمه خاصی ازش کرده، ترجمه هدفمند، که نقل میکنن، اون نقل میکنه که پیغمبر فرموده مهدی شکننده صلیب، قاتل خوک‌ها و پایان دهنده جنگ است. بعد گفته که پس مهدی چهره صلح طلبه، مهدی جنگ طلب نیست. تو اون روایت دارد که او وقتی بیاد، البته سنی ها به این کیفیت نقل کردن، بغض و عداوت و حسد و کینه رو ور میداره، این را معنا کرده که جنگ رو ور میداره. بعد آمده و فتوای حرمت جهاد را آورده. خب مشخصه که ادعای مهدویتش برای جذب مسلمین بوده که اشاره قبلا کردم، برای جذب مسیحیت و هندی ها هم ادعاهای خاصی داره. ضمناً نزول عیسی را معنوی میدونه در خودش، نه جسمی. و آخرین مطلبی که حائز اهمیت در مورد عقایدی که او نشر داده، همکاری با دولت انگلیس، که اینم دو مقوله است، یکی نفی جهاده، یکی اعلام وجوب وفاداری به دولت بریتانیای کبیره. اما در مورد ارتباطش با دولت انگلیس، پدرش در جنگ انگلیس با انگلستان، در جنگ انگلیس و مسلمین به شدت با انگلستان همکاری کرد. خود غلام احمد نوشته خانواده من در خدمت به انگلیسی ها همیشه پیشتاز بودند و اسناد محکم تاریخی شاهده که پدر و خانواده من از خدمتگزاران با سابقه دولت انگلیس بودند. در انقلاب 1857 پدرم به عنوان کمک و همکار با انگلیسی ها 50 تا اسب خرید و 50 تا جنگجو در اختیار انگلستان قرار داد و برادرم غلام قادر هم دوشادوش اونا می جنگید. باز در جای دیگه دارد که یکی از اندیشه های من این است که اسلام دو رکن دارد. ببینید کل اسلام دو رکن دارد. نخست اطاعت و پیروی از خداوند، دیگری اطاعت و پیروی از حکومتی که امنیت و آرامش را گسترش می‌دهد و در سایه آن از ظالمان در امان خواهیم بود و آن حکومت بریتانیاست. یا مثلا میگه در زمان حضرت موسی جنگ شدید بود، بچه‌های شیرخوار را می‌کشتند. در زمان پیغمبر یه مقداری پایین‌تر اومد دستورات خداوند، پیرها از کشتن و شرکت در جهاد و کشته شدن معاف شدند. در زمان مسیح موعود که من باشم، با دادن جزیه از جنگ اصلا معاف هستید، شما لازم نیست بجنگید. و میگه من از طرف خداوند متعال مسیح موعود هستم، به من اجازه داده نشده که جهاد کنم و جنگ با کفار بر من حرام شده. امروز دیگر به اذن پروردگار جهاد منسوخ شده است. هر کس به روی کافری شمشیر بکشد و خود را جهادگر بداند، سرپیچی و نافرمانی از رسول خدا کرده که 1300 سال پیش فرمود جهاد با شمشیر بعد از آمدن مسیح موعود به پایان میرسد. من پرچم سفید صلح و آرامش را برافراشتم. در مورد نفی جهاد خودتون میدونید بیشترین فایده را دولت انگلستان برده تو این وسط. و دولت انگلستان تو اون بهبوهه حرکات مختلفی که عرض کردم، هندوها از یه طرف، مسلمان ها از یه طرف و قبایل دیگه، حتی از جاهای دیگه، حتی فرقه های مختلف سیک و هندی ها به نحوه های مختلف در مقابل انگلستان اسلحه دست گرفتن، اینا بهترین حربه انگلستان برای جلوگیری از اینها این بود که جنبه تقدس به غلام احمد قادیانی بده. من چون وقت تمام شده، اجازه بدید یک مقداری فقط بگم که اولا در پاکستان اینا کلن طرد شدن. در پاکستان به هیچ وجه حق تبلیغ ندارند و خیلی چیزهای دیگه. رهبرشون الان در انگلستان زندگی میکنه. من فقط سه تا رد پا پیدا کردم که سالها پیش بعضی از کتابهای اینا از جمله تفسیر قرآنشون چند جلدم بوده در ایران چاپ شده و نورالدین چهاردهی یکی از کتاباش دارد که به ایران نیز رخنه نموده و سعی وافر دادند که تعداد بیشتری به این جمع بپیوندد. به قول حافظ شیراز، وای اگر از پس امروز بود فردایی. در مورد وضع فعلیشون باید بگم که جمعیتشون بین 7 تا 10 میلیون تخمین زده میشه. رهبرشون الان خلیفه پنجمه که از نوادگان غلام احمد قادیانیه. متاسفانه بسیاری از کتاب‌های قرآن، ترجمه‌های قرآن و کتاب‌ها توسط اونا چاپ میشه تو کشورهای مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان. 166 انتشاراتی در 70 کشور به 10 ها زبان دارند. چند تا سایت دارن، یه ماهواره دارن که حدود 20 تا ترجمه همزبان همزمان داره. اولین شبکه‌شون MTI 3 در سال 94 افتتاح شد. اصلاً موسیقی نداره، اصلاً تصاویر مستهجن نداره. هیچ فیلم های ذکر و سخنرانی های خودشون را زیاد پخش میکنه. استودیوی دوم و شبکه دومشون در شهر حیفای اسرائیل که مسقط الرأس بهائیت هست افتتاح شده و به صورت زنده از اونجا سخنرانی ها و جلسات را پخش میکنن. الان فشار زیادی رو فلسطینی ها میارن که اینا را جذب کنن. تو سایت ها خوندیم که ساکنین روستای کبابیر یا کبابیر اگه درست تلفظ کنم در فلسطین که حدود 3000 نفر هستن جمیعاً آمدن و قادیانی شدند. مساجد زیادی دارن، از جمله بزرگترینش مسجد بیت المفتوح لندنه که بیش از 3 میلیون دلار هزینه داشته. خلیفه‌شون که اسمش میرزا مسرور احمده الان سعی داره که با حمایت دولت انگلیس لقب امیرالمؤمنین مسلمین را به دست بیاره و در فتوای اعلام کرده که هر گونه جهاد علیه هر دشمنی حرام است و غلام احمد بیش از یک قرن پیش اینو اعلام کرده که الان من هم اعلام میکنم جانشین او هستم. آنچه به نام مقاومت در عراق، افغانستان و فلسطین انجام می شود در حقیقت جنگی فاسد است و جهاد نیست. مقصود از جهاد، جهاد با نفس و شهوات است، نه جنگ و خونریزی با انسانهای دیگر. یک شمه از این جور مسائل هم وجود داره که من دیگه وارد اون مباحث خیلی نمیشم. اما اجازه بدید که یک مورد را ذکر کنم. کسیست به نام مدعیان مهدویت در هند زیاد بودن، من از اونا میگذرم. سید محمد جمپوری، سید محمد مشهدی، علی شاه هندی، هاشم شاه نوربخش، سید علی محمد، علی ابن محمد موسوی، مثل اوائل اسلام که مسیلمه کذاب و اسود انسی امثال اینا بودن. یک کسی به نام مسیح الدین صدیقی، پسر محمد ریاض، متولد 1969 حیدرآباد هند، بعد از تحصیلات میره ندوت العلماء، به اصطلاح طلبه سنی میشه، مدارجی را هم طی میکنه تا 17 سال جزو جماعت اسلامی اوناست. در 1985 مجله به نام حق و باطل تأسیس میکنه، شروع میکنه انتقاد از اسلام و فقه خودشون. بعد کم کم به جای میرسه که حدود 10,000 نفر بهش گرویدن، من خیلی فاکتور میگیرم، 30 تا رسول داره از طرف خودش که و نظرش هم اینه که در هر زمان باید یک نبی زنده باشه. و الان ایشون ادعای نبوت کرده، از اونجا هم بیرونش کردن، چند وقت دیگه هم لابد راه خواهد رفت به انگلستان. ادله هم ایشون دارد که من ازش میگذرم. وقت را بیش از حد گرفتم، عذر میخوام. اگر سوالاتی باشه من در خدمتتون حاضرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همونطور که آخرین جملتون بود فکر میکنم که پرسش و پاسخ رو با همین سوال شروع کنم که در واقع این فرقه ها چه سیر شکل گیری در داخل ایران داشتن. یعنی بحث بهاییت اگر که به خصوص این مقدار بیشتر باز بشه ممنون میشه.
بحث بهاییت بحث بسیار گسترده است و در مورد شکل گیریش هم نظرات مختلفی هست. اون چه که بنده بهش رسیدم همونیست که اول عرض کردم، اما تشابهات زیادی با همین فرقه قادیانی داره. در مورد بهاییت باید عرض کنم که فرقه بهاییت توسط علی محمد شیرازی که هم خودش معلومه کیه، هم پدرش هم مادرش، چون بعد ادعای مهدویت کرد دیگه، اسم پدر و مادر و درس خوندن و استاد و همه چیزشون معلومه، تأسیس شد و بعد از او توسط جانشین ناحقش، چون او کسی دیگر را تعیین کرده بود، بهاءالدین نوری به نام حسین علی نوری به نام بهاء، اون آیین تقریبا نسخ شد و آیین دیگری جانشینش شد، به صورتی که شما هیچ بهایی را پیدا نمی کنید که یکی از کتابای باب را دیده باشه. چرا؟ منتخباتی از آیات باب را به قول خودشون چاپ کردن که بنده دارم، ولی از کتاباش ندارن. یعنی شما هیچ بهایی را، حداقل بنده تا حالا ندیدم که کتاب بیانی را که بنده دارم او دیده باشه حتی، یا کتابهای دیگرش را. و اونا هم به شدت سعی میکنن کتاباش را از بین ببرند، تو دستشون نباشه، چون خیلی مزخرفات توشه. گزارشات مسائل اون زمان که شکلگیری فرقه بابیت هست مفصلا توسط یک نماینده در سفارت انگلستان به وزیر خارجه وقت بریتانیا گزارش می شده. در مورد گزارشات او ما تعدادش فقط داریم که یعنی روش کار نشده. اون را هم اسماعیل رائین در اول کتاب انشعاب در بهائیت بعد از شوقی ربانی آورده. اونجا یه جمله دارد که این به اصطلاح گزارشگر سفارت انگلستان به وزیر خارجهشون می‌نویسه که اگر که این به همین کیفیت پیش بره، این مذهب از بین میره و چیزی ازش نمیمونه. اون چه این مذهب را نگه می‌دارد زجر، فشار، ظلم و کشتار اونهاست. و دقیقا هم همین انجام میشه، خواسته یا ناخواسته همین انجام میشه. در مورد لطمه ای که بهائیت به ما زده، کافیه این جمله امیر کبیر را من به شما عرض کنم که امیر کبیر میگه که خسارت مالی که بهائیت نه کل بابیت و اینا، فقط حسین علی نوری بهاء به ما زده، بیش از غرامتی است که ما به دولت روس بابت جنگ‌های ایران و روس پرداخت کردیم. ببینید که یک نفر چقدر به کار استعمار میاد. بله، ارتباط او با سفارت روسیه مشخصه، شوهر خواهرش منشی سفیر روس بوده، اولین معبد بهائی‌ها در اشقاباد اون زمان روسیه ساخته میشه نه در ایران، ضمناً محافل بهائیت یعنی ببخشید مشرق الاذکار یا معابد بهائیت مؤسسات وابسته داره، دارالایتام داره، مدرسه کرولالها داره، مدرسه نابینایان داره، درمانگاه و بیمارستان داره، مدرسه از دبستان تا دبیرستان داره، بعد کالج در صورتی که امکانش وجود داشته باشه و دانشگاه. قبل از انقلاب و آماری که ما داریم بهائیت 12 تا دانشگاه در دنیا داشته که حالا بعضی از درس خونده هاشو به شما عرض کردم. اما در مورد شکل گیریش، دو مرتبه سفارت روس دخالت شدید میکنه و خود بهائی‌ها نوشتن، من هیچی رو از غیر بهائی‌ها نقل نمیکنم، دو مرتبه سفارت روس جلوی قتل میرزا حسین علی نوری را میگیره و همون قضیه به اصطلاح اتباع بیگانه، محاکمشون باید توسط خود اونا یا با حضور اونها انجام بشه، یعنی چی میگن کاپیتالاسیون را در موردش اعمال میکنه دولت روسیه و بعد هم تحت الحفظ دولت روس از ایران خارج میشه، به عثمانی میره، بعد به عراق. مرکز بهائیت در حیفا در اسرائیل هنوز هم همونجاست و همشون هم غیر از شوقی در اونجا دفن شدن و غیر از علی محمد باب که استخوناش از بین رفت و اونا نقل میکنن که ما بردیم اونجا دفن کردیم. شکل گیری این فرقه در ایران در یک دوره خاصی انجام شده، بعد از جنگ های ایران و روس، برای مشغول کردن دولت و مردم به داخل کشور، و لذا جنگ های شدیدی بهائیت بابیت البته در ایران ایجاد میکنه و بسیار رادیوی فارسی زبان دارن، سایت های متعدد دارن، خیلی پالتاک مسائل دیگه دارن، بماند تقریبا هفته ای دو سه جلسه مفصلا مباحثی تو رادیوشون مطرح میکنن، خیلی روانشناسی شده هست. اما در مورد اصل قضایای باب به اون صورت چیزی نمیگن. از اونهایی که از بهائیت و بابیت برگشتن نوعاً به خاطر اختلافات درونی برگشتند، نوعاً اینجوریست، یعنی مشکلاتی که بعد از مردن یک رئیس و آمدن رئیس دیگه، انشعابی که به وجود میاد، به اون صورت برگشتن از بهائیت یا بابیت. مباحثش خیلی مفصله، سالها در کشور متاسفانه کتابهای خوبی نبود. الان یه کتابی مرکز اسناد چاپ کرده، بهائیت در ایران، مال دکتر زاهد زاهدانی، بسیار کتاب ضعیفیست، بسیار کتاب ضعیفیست، کاش چاپش نمی کردن، متاسفانه سه بارم چاپ شده. کتاب دیگریست به نام نوماسونی یا تاریخ جامعه بهائیت، مال بهرام افراسیابی، از دوستان منده هست، ولی کتابش منابع به اون کیفیت نداره، ولی اون چه که توش هست تو منابع وجود داره. ایشون خوب بررسی نکرده، منابع را نیاورده یا نخواسته این کار را بکنه. در مورد کتاب‌های خوبی که از بهائیت در رد بهائیت وجود داره، کتاب‌های علمای قدیم خیلی زیاده، چاپای سنگی خوردن اغلبشون. الان چیزی که تو بازار وجود داشته باشه کتاب بهائیان هست، مال محمد باقر نجفی، نشر مشعر سازمان حد چاپ کرده، کتاب قطوری است، هم رد شیخیه بسیار خوبی است این کتاب، شاید حدود 160 صفحه رد شیخیه باشه، چون شیخیه اصل بهائیته، کما این که صوفی هم اصل شیخیه است و بعد هم به مباحث بهائیت پرداخته. در مورد مسائل سیاسیشون هم یه چیزایی تو اسناد ساواک و اینجور چیزا چاپ شده. در دولت طاغوت 4-5 حتی 6 وزیر در کابینه شده که بهایی بودند. هویدا خودش بهایی است، البته او که سکولار بود بدتر از بهایی هم بود، ولی به هر جهت هویدا بهایی و بهایی زاده هست. 13 حدود است، نزدیک 13 سال نخست وزیر بود و کارهای زیادی انجام داده برای بهایی ها. من یه قلمش رو به شما عرض میکنم که در معامله نفت ایشون برای بهاییت انقدر خوشرخصی و خوشخدمتی کرده که سند ساواک نوشته که در اسرائیل به او 120 هزار متر زمین اهدا شده. یه قلمشه، اسرائیلی که زمین براش ارزش فوق‌العاده داره چون زمینش محدوده. از اینجور مسائل ما زیاد داریم. الان هم شما تو مسائل اقتصادی رد پای بهائیت به شدت زیاده. یکی از دوستان بنده که جزو مسئولین هست 2 سال پیش رفته بود نمایشگاه کتاب تایوان، گفت جمهوری اسلامی اونجا 1 غرفه داشت، بهائیت 3 غرفه داشت، غرفه ما نصف یه دونه غرفه اونا هم نبود و در هر غرفه اینها تا 10 زبان را ما شمارش کردیم که CD و بروشور وجود داشت. حتی در تایوان که هیچ مشتری ایرانی بنا نیست بره، حتی عرب بروشور و CD عربی داشتن و فارسی، سواحیلی، فرانسه، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی، چینی، اردو و تا 10 زبان چون اونا شمرده بودن و مترجم داشتن. کشورهای مختلف دانشکده دارن. متاسفانه حالا دیشب که این خانمی حرفو زد میشه یه مقداری گفت، متاسفانه تعداد آماری که بنده دارم، ایشالله که درست نباشه، آمار وحشتناکیست نمیگم، ولی تعداد قابل توجهی از دانش آموزای المپیادی ما بورسیه بهائیتن و تعداد قابل ملاحظهشون نمیدونن که بورسیه بهائیت هستن و درد بزرگیست واقعا. حالا دیشب که این خانم یه چیزایی در این مورد گفت، شاید بشه بعضی چیزاش را مطرح کرد، عرض کردم ولی نمیگفتم. یه قلم در مسائل اقتصادی باید بگم که حدود 400 میلیون دلار بازار فرش دنیا تو دست بهائیته که هر جا فرش ایرانی گل میکنه او فرش خودش را به قیمت ارزانتری میریزه اونجا، بازار ما رو از بین میبره. شرکت های متعددی در خارج و داخل وجود داره. بهایی در هر کجای دنیا که باشه، اسرائیل، سفارت های اسرائیل موظفن بهش خدمت کنند. و یک کلمه فقط من میگم که بدونید که بهائیت به صهیونیسم از خود صهیونیسم نزدیکتره. در سالهای 1950 و چند یه وقتی جمعی از یهودی‌های اسرائیلی ساکن اسرائیل اینا تظاهرات میکنن در تل‌آویو که چرا ما موقعی که از خارج وارد اسرائیل میشیم، ما که ساکن اسرائیل هستیم، ما رو بازرسی میکنید، اسبابمون رو میگردید، خودمون رو بازرسی میکنید، ولی بهایی ها را، حتی مسافرین بهایی را که غیر ساکن هستن، بازرسی نمی کنید. اینو توجه داشته باشید. بحث بهاییت بسیار گسترده است اگر من بخوام واردش بشم. اون بحث را من نیومدم به خاطر اینکه شاید اون مباحث را دوستانی باشن خیلی بهتر از بنده، آقای شفیعی الحمدلله در آستینشون از اینجور افراد زیاد دارن، بهتر از بنده و خیلی کاملتر. بحث یه جلسه هم شاید اون نباشه کسی بخواد مطرح کنه، چون خیلی مباحث عجیب و غریبی داره. اجالتاً الان هم آزادی های زیادی در کشور پیدا کردند و دور تا دور ما رو احاطه کردند، در عراق مخصوصاً خیلی فعالند و دیگه بیشترش عرض نمی کنم.
حالا با توجه به محدودیت زمانی که داریم، یه مختصری هم راجع به عقاید و اعتقادات وهابی ها رو اگه محبت کنید، و اینکه به خصوص ما تو بعد رسانه‌ای زیاد می‌بینیم که از اونها با عنوان سلفی‌ها یاد میشه، علتش چیه؟
ریشه وهابیت از سلفی‌گری در آمد. وهابیت دو مرتبه قیام کرده، یه مرتبه شکست خورده، توسط عثمانی سرکوب شده، توسط لشکر مصر به امر عثمانی سرکوب شده که زمان خود محمد بن عبدالوهابه. بعد از تضعیف عثمانی یه بار دیگه قیام کردن، انگلیس هم این دفعه مفصل آمده وسط و تونستن عربستان را تصرف کنن. جنایات بیشماری کردن، ریشهشون از سلفیگریست. بزرگترین متفکرشون ابن تیمیه است که مال قرن هفتم تقریبا، بین قرن هفت و هشت، و بعد شاگردای او تفکر او را نگه داشتن. اگر محمد بن عبدالوهاب نبود این تفکر به هیچ وجه رشد پیدا نمی کرد. بعد هم انگلیس خواست که این بزرگ بشه. شاید هیچ فرقه ای را انگلستان از وهابیت حمایت نکرده باشه. عکس های متعددی چاپ شده از سر پرسی سایکس و سرهنگ، حالا اسمش یادم نمیاد، که با در لشکر جد همین ملک عبدالله داره می جنگه. عکس های متعددی ازش چاپ شده. یه کتاب عربی خوب اسمی برم، الفرقة الوهابیه فی خدمت من، عبدالعلا تقوی، که اسم مستعاره، شاید حدود 500 صفحه باشه. شما اونجا میتونید عکس دستخط عبدالعزیز را ببینید که اونجا با خط بسیار بدی به عربی نوشته که من اعلام میکنم که دولت ما هیچ مخالفتی با واگذاری سرزمین فلسطین به یهود توسط بریتانیای کبیر به یهود یا هر فرقه دیگری هیچ مخالفتی نداره. الان هم تفکر مخصوصی دارند، اما اونی که باید عرض کنم اینه که وهابیت با القاعده یه مقداری تفاوت داره و با طالبان هم تفاوت دارن، اینا فرق دارن با هم دیگه. وهابیت فقه خاصی نداره، القاعده طالبان به فقه حنفی اعتقاد دارن، طالبان دیوبندند. نقطه مقابله وهابیت و وهابیت و دیوبند بریلوی ها هستند که اگر من امیدوارم مسئولین ما یه روزی این مطالب را متوجه بشن و بریلوی ها را در پاکستان حمایت کنن. هنوزم اکثریت در پاکستان بریلوی ها هستند. اینا با هم دیگه جنگ شدیدی دارن در پاکستان و هم دیگه را به شدت مهار می کنند. ضیاءالحق طرفدار دیوبند بود و جنبش طالبان را پایه‌گذاری کرد، همینطور بی نظیر بوتو. اما الان پرویز مشرف بریلوی ها را، البته پرویز مشرف سکولاره، ولی به هر جهت به خاطر اینکه امریکا الان میخواد دیوبند و طالبان سرکوب بشه، پرویز مشرف در پاکستان بریلوی ها را بزرگ کرده. بریلوی ها به شدت به ما نزدیک هستن، خیلی نزدیک ما هستن. منتش عقاید شما رو میخوام عرض کنم، خیلی مفصله وارد اون مقوله بشم. اجالتا ما هم سنی هستن ولی به اهل بیت بسیار اهمیت میدن. یادم میاد یه وقت خونه یک مولوی تو ایران هم هستن، هم دیوبند هم بریلوی زیاد هستن. یه وقت یادم میاد منزل یه مولوی بریلوی مذهب رفتم، تو نماز جمعهش اسم پیغمبر تا امام حسین علیه السلام را تو هر نماز جمعه می آورد و یک زاویه‌ای در منزلش داشت که اونجا صوفی هم هستن، یه زاویه هم داشت تو منزلش کنجا میشه ذکر میگفت، بالا سرش اسامی 14 معصوم را نوشته بود، البته اشعره مبشره خودشون را هم نوشته بود. اگر اینها را ما در پاکستان، الان هم تو ایران اینا هم دیگر را مهار کردن که اونا نمیتونن خیلی حرکت داشته باشن، اگه نه حرکت میکردن. من پس بیش از این هست چون وقت
این بحث اخیر پاکستان در واقع اگر یه توضیح و تحلیل مختصری شما محبت کنید،
همین جنگی که الان تو پاکستان هست. البته بنده آدم سیاسی نیستم به هیچ وجه، ولی اسلام آباد، اونایی که با الفبای مسائل پاکستان آشنا هستن، اسلام آباد یه شهر کوچکیست، شهر بزرگی نیست. خونه های اسلام آباد به شدت، یعنی اصلا پایتخت را منتقل کردن به اسلام آباد که بتونن کنترل کنن توی مملکت اینطوری، چون مثلا کراچی امنیت نداره، راولپندی بغل اسلام آباد امنیت نداره، ولی اسلام آباد امنیت داره. این مدرسه که توش نزاع شده از مدارس معروف فرقه طالبان است و سازمان امنیتی پاکستان که الان اسمش یادم نمیاد، اسم مخففی داره، یه مقدار کوتاهی با این مدرسه فاصله داره. سازمان امنیتی پاکستان از بزرگترین و پیچیده‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های امنیتی دنیاست، به خاطر اینکه امریکا، انگلیس و اسرائیل این سازمان را بر علیه شوروی سابق تجهیز کردند. همه رقم اینه که در اونجا بدون حمایت انگلیس و آمریکا نمیتونن کار کنن، چون کل مسائل امنیتی و ارتش دست اونا میچرخه و آموزش دیده های اونا هستن. بدون این، یک من چیزی که میفهمم اینه که هیچ اسلحه ای توی اون مدرسه نمیتونست وارد بشه بدون اجازه و اطلاع سازمان امنیتشون. این یک اولتیماتوم شاید باشه بخوان دولت پاکستان به مدارس دیوبند اونجا بده، یعنی همون مدارس که طالبان از توش در آمده. یه جنگ داخلی است. حالا شاید هم میخوان که خود پرویز مشرف این وسط رشد کنه در انتخابات ریاست جمهوری. البته اینا مسائل سیاسی است، بنده این چیزا رو بلد نیستم. آقای شفیعی این همه سال تو کیهان همین چیزا رو کار کردن، این چیزا رو ازشون بپرسید.
استعمار از این فرقه سازی ها چه سودهایی رو میبره؟
استعمار از فرقه سازی چند تا سود میبره. بعضیش رو ما بهش پرداختیم، هممون هم میدونیم، بعضی بهش نپرداختیم. خب یکی از چیزایی که استعمار ازش سود میبره تفرقه است. این که شعار انگلستان از قدیم بوده، تفرقه بیانداز و حکومت، اینه همه تون میدونید. یکی دیگه از چیزایی که استعمار ازش سود میبره این وسط، جنگهای داخلی بین انشعاباته، بین چیزایی که به وجود میاد. هر فرقه بزرگی از فرقه‌ای که از داخلش منشعب میشه با اون فرقه دشمن میشه، خودشون با همدیگر خونسا میکنه. همیشه هم استعمار یک برگ برنده تو جیبش نگه میداره، حتی در مورد بهائیت با این ارزشی که براشون داره، که شاید هیچ فرقه براشون ارزش نداشته باشه، برگ برنده ای تو جیبشون دارن براش. خب یکی از چیزایی که استعمار ازش استفاده میکنه اینه که فرقه ضعیف همیشه مجبور تکیه کنه به یک آدم قوی، به یک دولت خارجی، مجبوره، و اون وقت نوکر اون قدرت خارجی میشه ازش استفاده کرد. حالا چیزای دیگری هم هست که اونایی که اهل نظر هستن میدونن. من یه چیزی رو بگم که شاید این وسط خیلی مورد غفلت واقع میشه، شاید هم حرف دل آقای شفیعی باشه. ما الان با وهابیت درگیریم، با بهائیت درگیریم، با خیلی فرقه های دیگه به ماند درگیریم، چه فرقه هایی که از قرنها پیش به وجود آمده، 8 قرن 10 قرن پیش، چه فرقه هایی که بعدن به وجود آمده استعمار حمایت کرده، از همون فرقه هم استعمار حمایت میکنه، چون استعمار به هر دو سر قضیه اسلحه میفروشه. اما این وسط یک نیروی بزرگی از ما صرف جواب دادن به شبهات و پاسخ دادن به کتاب های اونا به ردیه نوشتن میشه. فلان عالم بزرگ ما مجبوره بشینه وقتش رو بگذاره به اینا ردیه بنویسه، در حالی که میتونه 1000 تا کار مثبت دیگه انجام بده. یکی از کارهایی که استعمار، اهدافی که استعمار از این قضیه بالا بردن انشعابات و فرقه ها سودی که میبره اینه که این وسط ما را به خودمون مشغول میکنه. دائم منتظریم که یک کتابی نوشته بشه ما جوابشو بدیم. یک. دو، علاوه بر مشغولیت، نیروهای ارزشمندی از ما وقتشون این وسط تحلیل میره، ضایع میشه به تکرار مکررات قبلی. و بعد از همه اینها همیشه در موضع انفعال هستیم، موضع تهاجم نداریم.
سوال که زیاد هست، با توجه به اینکه فرصت تموم شده، اگه اجازه بفرمایید که با سلام و صلواتی به پیشگاه مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به استقبال مداح عزیز و بزرگوارمون بریم. از شما هم ممنون و متشکرم که قدم رنجه کردید و قبول زحمت کردید و همه عزیزان رو به فیض رسوندید.
من عذر میخوام از تسطیع و پراکندگی بحث.
صلی الله علیه.